أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که در مورد سلام علیکم، در بحث وقف گفتیم در سه جهت بحث میشه. یکی در لفظ، عرض کنم که این عنوان وقف، لفظ یعنی اون لفظی که تفسیر میکند معنا را، بیان میکند که وقف چیه، کسی که چیزی مالی رو وقف میکند چه کار میکنه که وقف میشه، اینو میگیم عقد. عقدی که خونده میشه، لفظی که گفته میشه و به وسیله اون لفظ این وقف محقق میشه، اون چیه؟ این بحث اول راجع به عقد، یعنی همون لفظی که ابتدا خونده میشه که محقق تحقق یافتن این وقف است. این یه بحث در رابطه با لفظ که تفسیر میکند این مسئله وقف، و دوم شرایط. شرایطی که در اینجا گفته میشد، یه وقت شرایطی است برای عین و موقوفه، اون چیزی که میخوان وقف کنن چه شرایطی دارد، یا شرایط واقف، هر کسی نمیتوند چیزی رو وقف کند، شرایطی دارد، شرایط واقف، شرایط موقوف و علیه. وقف میکند برای چی؟ برای عزاداری، برای تلاوت قرآن. شرایطی که برای موقوف و علیه هست، این امور یکی عرض کنم که خود نفس عقد، و یکی شرایط او. شرایط یعنی شامل میشه هم شرایط عین موقوف رو، شرایط واقف رو، شرایط موقوف علیه رو، همه اینا جزء شرایط بحث میشه. پس یکی عقد بحث میشه، دوم شرایط بحث میشه، سوم ملحقات، یه اموری ملحق به وقفه. همجوری که ما وقف داریم که مالی رو در راه خدا وقف میکنه، یه وقتی کسی مالشو در راه خدا عرض میکنم که صدقه میده، وقف نمیکنه، صدقه قرار میده، سکنا برای دیگری قرار میکنه، عمرا، مالی رو مدت العمر وقف میکند، عمرا بهش میگن. اینا ملحقات بحث وقف است که انشاءالله یکی از چیزهایی که توجه بهش هست برای بحث همین ملحقات است. ملحقات چیا هست و شرایطش چیست؟ این کلی بحث که در سه جهت بحث میشه، یکی در لفظ که تفسیر کننده خود وقف است، یکی در شرایطش، چه شرایط واقف، چه شرایط وقف، اون عین موقوف، شرایط عرض کنم که واقف، اینا یکی هم بحث ملحقات. پس اگر ما در این سه مورد بحث کردیم، تمام اونچه که در رابطه با وقف باید صحبت کنیم صحبت کردیم. بالاخره پس در سه جهت بحث، در کتاب الوقف در سه جهت بحث میشه. یکی در لفظش که تفسیر کننده وقفه، یکی در شرایطش، چه شرایط عین موقوفه، چه شرایط واقف، چه شرایط موقوفون علیه، و یکی هم ملحقات. در این سه جهت ما بحث میکنیم، در این سه جهت بحث کردیم. در تمام اون چه که لازمه در مورد وقف بحث بشه بحث کردیم. حالا بحث اول راجع به لفظ، اون لفظی که ادا میشه، خونده میشه، که با اون لفظ وقف تحقق پیدا میکند، اون لفظ رو ببینیم چیه. بعضی اینجور گفتن، گفتیم در روز قبل که دو عنوان صحبت شده. یکی گفتن که عرض کنم که عقدون، این وقف یه عقدیست که ثمرتهو، ثمره او، وقتی اون عقد رو، اون لفظ رو خوندیم، ثمره او این میشد که حبس الاصل و اطلاق المنفعه. اون عین مال که میخوام وقف کنیم حبس میشه، ثمره این لفظ اینه که اون عین حبس میشه. حبس میشه یعنی دیگه راکد میموند، توقف میکند، نمیشه انتقال داد از این شخص به دیگری. فروش کرد، عرض کنم که هبه کرد، همسار اینها که اجاره بدد، تملیک و تملکی جدید در او حاصل نمیشد. حبس میشه این یک تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. اما منفعت این عین موقوفه، اون آزاد است که او قیدی ندارد. این زیعه رو، این باغ رو این شخص وقف میکنه، یعنی حبس میکنه که حق این که خرید و فروش روش بیاد نیست. خب این مال عین، که عین وقف میشه یعنی ثابت میشه بدون نقل و انتقال و حرکت. و اما منفعت، خب این زمین، این خانه که وقف میشه، این عین یه منافعی دارد، اون منافعش آزاده. عرض کنم که تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. این زمین رو که وقف کرد، خب این محصولی دارد، هر سال یه درآمد بزرگی ازش به دست میاد. اون درآمد و اون منفعت هیچ قیدی روش نیست. در همون موردی که وقف برای اون مورد شده، این عرض کنم که محصولات، این منافع در همون راه باید مصرف بشه. این یه قوله که لفظ رو اینجور میارن، میگن وقف عقدون، یه لفظیست خونده میشه که نتیجه او تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه است. اون لفظ که گفتیم، اون عین موقوفه تحبیس میشه، حبس میشه، دیگه نقل و انتقال درش حاصل نمیشه، اما منفعت رهاست. وقتی گفتیم این زمین وقف شد، این باغ وقف شد، یعنی محصولش در اختیار اون واقفه، هیچ قیدی ندارد که چه کار بکن، چه جور عمل کن. میگن این 1,000,000 تومانی که منفعت این باغ هست امسال در اختیار شما، این 1,000,000 رو میتونی صرف راه های خیر بکنی. اون مواردی که وقف برای خاطر او محقق شده، در همون راه، در همون مسیر این درآمد مصرف بشد. این یه قوله که میگن عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. این لفظی که این مفاد را میفهموند که این حبس میشه و منفعت آزاد میشد، رهاست، هیچ قیدی ندارد، اون واقف هر جور دلش بخواد امرو مصرف کند، بذارد یه سال دیگه، نصفشو امروز مصرف کند، نصفشو سال دیگه. عرض کنم که هیچ قیدی در مصرف اون اینی که از اون باغ یا از اون مورد وقف به دست میاد در سال، در مصرفش هیچ شرط و قیدی نیست، مطلق و رهاست. این یه تعریفه که پس بحث میکنیم در لفظ، اون لفظی که ثمرش اینه، تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، این رو میگیم وقف. جمع دیگری از علما در تعریف لفظ، عبارت دیگری دارن، میگن عقد ثمرته تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه. اون گفت اطلاق المنفعه، اینا میگن تسبیل المنفعه. تسبیل یعنی جعله فی سبیل الله. میگن این درآمد امسال این عین موقوفه رو در اختیار شما میذاریم، شما در هر راهی که راه خداست مصرف کن. عین حبس میشه ولی ثمره، اون منفعتی که از این زمین، از این باغ به دست میاد، اون رو میگیم در راه خدا مصرف بشه، فی سبیل الله. اینم یه تعبیر. پس گفتن عقد ثمرته تحبیس العین و اطلاق المنفعه، یا عقد عرض کنم که ثمرته تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، نه اطلاق المنفعه. تسبیل جعله فی سبیل الله، منافعی که امسال این موقوف عین موقوف دارد در اختیار او میذارد، او در راه خدا مصرف بکنه، هر چی که در راه خداست. اینم یه تعریف. پس بعضی اطلاق المنفعه گفتن، بعضی تسبیل المنفعه. اون قومی که، دسته‌ای که، گروهی که اطلاق المنفعه میگن، میگیم به چه دلیل شما این تعبیر رو انتخاب میکنید برای وقف؟ میگه برای این که فهمش آسانه. اگر بخواد بگه من زمینم رو وقف کردم، چی میگه؟ میگه این رو حبس کردم و منفعتی که امسال در میاد از این محصول، از این زمین، محصولی که به دست میاد، این آزاد است. خب این فهمش خیلی روشن است برای همه. اگر بخواد بفهمه وقف چیه، میگیم این که این رو حبس کند و منفعت رو آزاد رها کن. چون فهمش عرض کنم که دغدغه‌ای درش نیست، خیلی شفاف و روشن، هر کی این عبارت رو بخوند معنا رو میفهمه. میگیم اطلاق المنفعه، منفعت رهاست، هیچ قیدی ندارد. خب این فهمش خیلی آسان، چون فهمش برای همه شفاف است، صاف و بی عرض کنم که اشکال میتونن بفهمن، ما این قول رو انتخاب میکنیم، میگیم وقف اون است که عقدی است که ثمره او تحبیس الاصل و رها بودن منفعت. دسته دیگری که گفتن تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، اونا میگن ما این رو از روایتی که از نبی گرامی اسلام در رابطه با وقف مطرح شده، ما این رو از او استفاده میکنیم. پیغمبر به شخصی فرمود حبس الاصل، اصل مال رو تحبیس بکن، حبس بکن، و سبل ثمره، خود پیغمبر فرمود ثمره رو، نتیجه رو، منفعت رو در راه خدا قرار بده. چون پیغمبر خودشون راجع به وقف اینجور فرمود، به اون طرف فرمود سب حبس العین و سبل ثمره، ما میگیم که پس مراد از وقف تحبیس الاصل است و تسبیل المنفعه. از کبا کلمات و از مطلب خود پیغمبر که در رابطه با وقف فرموده اینجور وقف بکن، ما از او تفسیر لفظ وقف رو به دست میاریم. همونجور که پیغمبر فرمود، ما میگیم تفسیر وقف این است که شما این رو تحبیس کنید، حبس کنید، که حق تصرف درش، نقل و انتقال و هبه و اجاره و اینها نباشد، و منفعت رو عرض کنم که در راه خدا مصرف بکن. اینا میگن دلیل ما برای انتخاب این تعریف همون کلامی است که خود پیغمبر در رابطه با وقف فرمود، فرمود حبس العین و سبل المنفعه. ما میگیم مراد از وقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، منفعه رو فی سبیل الله قرار بده در راه خدا. هر چه در راه خدا هست این موقوفه رو در اون راه هزینه بکن. بنابراین پس این دو تعریف هر دو گفته شده، تفسیر برای وقف و هر کدامم دلیلی براش آوردن. یکی گفت چون آز رها و آزاد آزاد است، قیدی ندارد، ما میگیم مطلق. اون گفت چون پیغمبر فرمود در راه خدا مصرف بشه، ما میگیم وقف اون است که عین رو حبس بکند و منفعت رو فی سبیل الله قرار بده. این دو تعبیری که بزرگان گفتند و در تفسیر عقد، در تفسیر عرض کنم که وقف، این دو تعبیر گفته شد. یه بحثی که باید قرار بحث بکنیم، روایاتی است که من مدرک وقفه، روایاتی که دلالت بر وقف میکند، حتی استحباب وقف رو میفهموند. از روایات میفهمیم وقف کردن عینی را، همین جور که کار خوبی است ثوابم دارد، یعنی اون واقف که این زمین رو وقف کرد، غیر از خود این وقف که محقق میشه، یه پاداشی ثوابی برای این عملش که یه چیزی رو وقف کرد، یه کاری رو مستحبی رو برقرار کرده. روایاتش رو بخونیم. بنابراین روایاتش هم متعدده، در کتب روایی این روایات مفصل اومده. مرحوم صاحب وسائل، صاحب وسیله، در کتاب وسائل الشیعه این روایات رو در یک فصل همه رو ذکر کرده. شما در جلد 19 وسائل الشیعه، اونجا در جلد 19 در بابی که مربوط به وقوف و صدقات است، کتاب وقوف و صدقات، در اون باب روایاتش آورده. در وسائل اولین بابی که ذکر میکند برای مدارک این وقف، فرمود باب و استحبابها، اون بابی است که روایاتی رو نقل میکند که دلالت میکند بر مستحب بودن وقف، که عمل خوبی است، حتی در حد استحباب شرعی هم که ثواب بهش میدن. اون کسی که وقف میکنه غیر از خود منفعت وقف که مصرف میکنه، اون عین رو منفعتش رو خرج میکند فی سبیل الله، خود این عملش هم که وقف میکند یه مستحبی رو انجام داده است. باب و استحباب ها، استحباب این عرض کنم که وقف. روایاتش رو میخونیم در این باب، باب و استحباب ها. روایت اولی که اینجا ذکر میشد روایت صحیح هست، هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. لیس یتبع الرجل، وقف یه ثمره‌ایش این است که وقتی انسان مرد ثواب او رو میارن براش، اون اجری که برای این عملش هست همون حین الموت، وقت مردن این اجر رو بهش میدن. عرض کنم که ثواب دنبالشه، وقتی انسان مرد دیگه دنیا داره عمله، باید یه کاری بکنه تا ثواب بهش بدن، دار جزا نیست که ثواب به انسان بده، دنیا دار العمل، باید یه کاری بکند در مقابل اون کار ثواب بگیرد. دنیا اینجوره، هر کسی حتی یه لا اله الا الله میگه، خب یه ثوابی براش مینویسه، یه عمل خوبی خیری صدقه میده ثواب براش مینویسه. در اون عالم دیگه نمیتوند انسان کاری بکند که ثواب بهش بدن، اونجا خودش دار ثوابه، ثوابهای کارایی که کرده ثوابهاش اونجا در اون عالم بهش میرسه، نه اینکه خود اونجا یک کاری بکند ثواب بتوند داشته باشه. این وقف، این اجر و پاداش رو ولو اون موقع انسان در اون عالم کاری نمیتوند بکند که ثواب بهش بدن، اما چیزی رو که وقف کرد نتیجهش رو اونجا بهش میدن. پس باز اونجا انسان فوت کرده، مرده، دستش هم از عمل کوتاهه، نمیتوند کاری بکند که ثواب براش بیاد، اما همون وقفی که انجام داده اون ثواب اون وقف دائما هر روز بهش میرسه. کاری رو وقف میکنه، یه زمین رو وقف میکند، این زمین اجاره داده میشد، یه سودی منفعتی هر سال ازش در میاد. این شخصی که وقف کرده 10 سال پیش از این فوت کرده، اما همین امسال ثمره اون باغ رو وقتی میارن در راه ناخدا میدن، این ثواب میبره. مثل خودش الان این کار رو انجام داد، این ثواب بهش میده. بنابراین پس وقف چیزیست که ثوابیست که یه عملی بعد از این که انسان از دنیا رفته، یه عملی ثوابدار اونجا ثوابشو به این میده، اون عمل محقق میشه. خود انسان رفته اما یه زمین رو وقف کرده، هر سال موقع محصول که میشه منافع این زمین رو برمیدارن مصرف میکنن، مثل این که اون واقف که اون وقت 10 سال پیش از این فوت شده، الان این ثواب ها الان میره تو نامی عملش، مثل این که خودش الان انجام داده. پس مستحب است، فضیلت هم داره که انسان زمینی رو متاعی رو وقف کند که بعد از خودش مثل این که خودش داره الان یه کاری میکند که ثواب ببره، اون وقفی که کرده ثواب اون اجر و پاداش رو مرتب تو نامه عمل این می نویسه. پس خود انسان از دنیا رفته، دستش از اینکه بتوند یه کاری بکند که براش اجر و ثواب بنویسن دستش کوتاه. اون عالم عالم ثواب بردن است نه عمل کردن. اما به وسیله وقف که زمینی رو وقف کرده، هر سال منافع اون زمین رو که در راه خدا مصرف میکنن، مثل است که اون امسال خودش این ثواب رو برای خودش تحصیل کرده. این ثمره وقفه که بعد از این که انسان مرده این منافع تجدید میشه و اجر جدیدی برای اون شخص حادث میکنه. شخص مرده دیگه نمیتوند عملی انجام بدهد که ثواب ببره، اما این ادامه اون وقف منفعت امسال اون مزرعه وقتی صرف میشد برای در راههای خدا، مثل این است که این عمل را الان اون که خودش مرده واقف، دستش هم از دنیا کوتاه، اما این ثواب ها رو الان تو نامی عملش می نویسن. این ثمره وقفه که زمینی رو وقف کرد، هر سال درآمدی داره، درآمدش که مصرف شد ثواب اون عینی که وقف بود و محصولش امسال به دست اومد، ثواب اون رو یه امر جدیدیست امسال، مثل اینکه خودش زنده بوده یه کاری کرده، مبلغی رو در راه خدا داده، چطور ارج میبره؟ اینجام که مرده اما اون موقوفه رو که امسال محصولش به دست میاد در راه خدا میدن، این اجریست که امسال جدید به این شخص داده میشه. خودش مرده نمیتوند عملی انجام بده ثواب ببره، اما اون وقف کار خودشو میکنه، چیزی رو که وقف کرده درآمدشو امسال میگیرن از اون صاحب زیعه که زیعهشو وقف کرده، منافع رو میگیرن در راه خدا مصرف میکنن. این نتیجه وقفه. اگر این موقوفه رو نداشت این درآمد امسال حاصل نمیشد که ثوابشو ببره. لذا در روایات تعبیر به همین شده است که چه کار بکند که بعد از این که از دنیا رفته این فیض که اجر مرتب بهش برسد این قطع نشه. چیزی رو که وقف میکند این ثمرشه. که هر سال اون موقوفه منافعی دارد، اون منافع رو در راه خدا مصرف میکنن. این شخصی که دستش از دنیا کوتاهه، اما مثل اینکه 1,000,000 تومان امسال خودش در راه خدا داده، این 1,000,000 تومان درآمد اون زمینی است که وقف کرده، امسال 1,000,000 درآمدش میدن به این، صرف میشه در راه خدا. ثواب رو این شخصی که مرده دستش هم از دنیا کوتاهه، نمیتوند کاری هم انجام بدن که ثواب براش بنویسن، اما این کاری که در زمان حیاتش انجام داده، وقف کرده، درآمد امسال اون موقوفه تو نامه عمل این امسال نوشته میشه. می نویسن که 1,000,000 تومان در راه خدا مصرف کرده. این 1,000,000 از کجا اومد؟ از اون وقفی که 10 سال پیش از این کرده. امسال درآمدش 1,000,000 شد، اون 1,000,000 رو در راه خدا مصرف کردن. مثل این که الان خودش این عمل رو انجام داده است، این ثواب رو برده. حالا این روایات چندش رو بخونیم. باب اول، باب و استحبابه ها، استحباب صدقات و موقوف. روایت گفتیم صحیح هست، عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا 3 خصال. هیچ کس دنبال خودش که از این عالم میره، دنبال خودش اجر و ثوابی نمیبره، مگر یه چیزی رو وقف کرده باشد، اون رو درآمدش رو مال همون سال جدیده، امسال مزرعه اینقدر درآمد داشت، در راه خدا مصرف میشه. این مصرف شدن چیزیست که انسان هم رو خودش میبره. هیچی از اموالش وقتی میخواد بمیره همراه خودش نمیبره، اما اونی که وقف کرده درآمد اون هر سال به دستش داده میشد، در رامی عملش مینویسن. پس لا یتبع الرجل، انسانی که از دنیا میرد هیچ اجر و پاداشی دنبالش نمیره، مگر اونی که به عنوان صدقه قرار داده. اون هر سال اون منفعت که به دستش میرسه مثل این است که امسال الان خودش 1,000,000 تومان درآمد داشته، هزینه میکنه. این مال حالا نیست، مال اون وقتی است که وقف کرده. اون وقتی که این زمین رو وقف کرد هر سال درآمد داره، درآمد امسالش هم که میگیرد مثل این است که خودش داره انجام میده، مثل این است که خودش یه کاری کرده، این مقدار ثواب برده. اون نتیجه وقف همراهشه، خودش از دنیا رفته، اما اون صدقه جاریه‌ای که قرار داده، یه زمین رو وقف کرده، سال به سال درآمدش رو میگیرن، امسال این واقف، این 1,000,000 تومان جدید است، قبلا که نداشت، عملی نکرده بود، اما چیزی رو گذاشته است، وقف کرده که درآمد امسالش به دست این داده میشه. مثل اینکه خودش امسال یه کاری کرده که اجر و پاداش داشته. این نتیجه اون وقف هست. لیس یتبع الرجل، هیچ انسانی از دنیا که میره اجر و پاداشی رو هم رو خودش نمیبرد که هی مرتب اجر و پاداش بهش داده بشه. دیگه هر کاری کرده تو دنیا همون براش مونده، بعد از اینکه از دنیا رفت اضافه نمیشه، چیز جدیدی بهش نمیدم مگر اون که یه موقوفه ای دارد، صدقه جاریه ای درست کرده برای خودش. این صدقه جاریه هر سال درآمدی داره، این تابع انسان است. انسان هر جا هست اون ثمره نتیجه اون موقوفه ای که امسال بهش میدن، درآمد امسال این زمینه موقوفه شما 1,000,000 تومان بوده، خب این به این انسان میدن. پس لن یتبع الرجل، هیچ کس اجر و پاداشی رو همراه خودش نمیبرد مگر اینکه مثلا صدقه جاریه درست کرده. این صدقه زمینی که وقف کرده هر سال یه درآمدی داره، درآمد امسال را که بهش دادن این ثوابی است که امسال به او داده میشه، ثوابی است که امسال انجام نداده، مال وقف 10 سال پیش از اینه. ثمره و نتیجه درآمد اون زمینه که 10 سال پیش از این وقف کرده، درآمد امسالش این اجره. پس این اجر رو به واسطه همون موقوفه‌ای که انجام داده بهش داده میشد. لن یتبع الرجل، هیچ انسانی همراه خودش اجر و پاداشی رو نمیبرد که اونجا بهش بدن این پاداش رو، در اون عالم بهش بدن، الا با این 3 چیز. یکیش این است که ولدون صالحون ید اوله، انسان سعی کند یه ولد صالحی داشته باشد، یه فرزند خیری که کارهای نیک انجام میده، یه همچه ولد صالحی دارد. این ولد صالح اعمالی که انجام میده، نماز شب میخونه، خب ثوابش در نامه عمل پدرم نوشته میشه. پس خودش از دنیا رفته اما یه ثوابی از ناحیه این فرزند که نماز شب خون، انفاق کرد، زیارت رفت، ثوابی که به اون میدن، این ثواب به پدر هم میرسد. لیس یتبع الرجل، هیچ انسانی همراه خودش اجر و پاداشی رو نمیبرد مگر با 3 راه. یکی ولدون صالح، یه فرزند صالحی که اهل عبادت، هر عملی به جا میارد ثواب در نامه عمل پدر هم نوشته میشه. پس خودش از دنیا رفته اما پسرش، ولد صالحش، یه عملی انجام میداد که ثواب برای پدر هم داره. این ثواب ها از ناحیه فرزند صالح به او بعد از مرگ میرسه. یکی اینه، ولد صالح. یا یه سنتی را در زمان حیات خودش برقرار کرد که ثواب دارد، یه کار نیکی را داد، یاد داد یاد مردم هر سال یه زیارتی برن، یه ثواب، یه جلسه دعایی به پا بکنن، این سنت را یاد مردم داد. این تا مادامی که به این سنت که موجب ثواب و اجر میشه، تا مادامی که به این سنت عمل میشه، اون در ثواب خودش شریکه. پس خودش از دنیا رفته اما این سنت حسنه‌ای که دارای ثواب هست از او باقی مونده، هر سال این سنت رو اهلی چه اشخاصی محقق میکنن، ثواب امسال تو نامه عمل انسان میرسد که خودش مرده، اجری الان نمیتوند یه کاری بکند که اجر داشته باشد، اما این سنت که پا این سنت رو این ایجاد کرد، ابقاء کرد، اونا عمل میکنن، ثواب از این سنت به این شخص هم میرسه. پس یکی ولدون صالح که عملی انجام میداد، این شخصی که چندین سال مرده امسال اون ثواب ها هم بهش میرسه، یا یک سنتی رو رایج کرده، هر کس به این سنت عمل میکنه ثوابی که براش مینویسن عین این ثوابو برای اون کسی که این سنت رو برقرار کرد در نامه عمل او هم نوشته بود. ولدون صالح یا سنتی را احداث کرد، عرض کنم که سومیش صدقتون اجراها یک، و سنتون سنت و هدا، یک سنت نیکی را برقرار کرد، مردم که بهش عمل میکنن اونم در ثواب شریک میشه.
بله،
خب اول سال که اول گفتی
صدقه،
دوم سنت، سوم ولد صالح. بله، پس یکی صدقه است، مثلا زمین رو وقف کرده ثوابش رو میده، این صدقه. و یکی هم عمل خود این شخص فرزند صالحش، یکی هم سنت خدا. این سه چیز اگر از انسانی بماند که ادامه عرض کنم که کارهای خیلی است که این انجام داده. پس الان خودش دستش از دنیا کوتاه، نمیتوند عملی انجام بدهد که ثواب داشته باشد، اما این رو از قبل که انجام داده در این سال هم بهش داده میشه. فرزند صالحی دارد، امسال پارسال عبادت کرد ثواب به پدر دادن، امسال هم عبادت میکند ثواب به پدر میدن. این یک، ولد صالح. یکی هم صدقه، صدقه‌ای که عرض کنم که زمینی رو وقف کرد، اون زمین پارسال منافعش رو گرفت در راه خدا داد، امسال هم منافع همون رو میگیره در راه خدا میده. اون جدید نیست، سال گذشته وقف کرده، اما درآمد امسال هم ثواب امسال رو بهش میدن. و یکی هم همین سنت، یه سنتی رو دائر کرده، عمل خیری است که قرار گذاشته، مثلا فرض فرمود در روز ولادت امام زمان یه کارهای خیری انجام بشه، این سنت شده. روز نیمه شعبان یا نیمه شعبان یا هر روز عیدی یه سنتی رو قرار گذاشته، اون روز این سنت عمل میشه، ثوابی که برده میشه در نامه عمل این مینویسن، ولو خودش از دنیا رفته. پس روایت اینه، لیس یتبع الرجل، تابع شخصی حرکت نمی کند بعد از موتش، اجری دنبال او نمیره الا ثلاث خصال، اول صدقتون اجراها فی حیاته، یه زمین رو وقف کرده، هر سال این زمین درآمدی داره، خب امسال هم یه درآمدی میارد، این ثوابش رو میبره. این صدقی است که اجراها هر سال بهش میدن، بعد از مرگش هم اون ثواب رو میبره. و سنتون سنت و هدا، سنه ها، یه سنت نیکی را که این سنت رو برقرار کرد، فهیه یعملو به ها، این سنت تا مادام که بهش عمل میشه عرض کنم که مثلا خیریست، جمعشن دور هم یه کار خیری رو انجام میدن، هر سال ثواب مفصلی براشون تو نامه عملش، اونم این ثواب رو میبره. او ولدون صالح یدعو له، حالا یا دعا میکند در حقش، یا هر عملی که انجام میده در نامه عمل پدر هم ثوابی براش می نویسن. این ثواب از خود این شخص، عرض کنم که از خود این شخص که عمل کرده نیست، این الان عملی نکرده، اما این سنت که از قبل هر روز این عید رو به پا می کردن ثواب می بردن، این براش مونده، بدون این که خودش عملی که اجر داشته باشد انجام داده باشد، ثواب این اجر و پاداشی که این سنت، اقامه سنت حاصل می کند در نامه عمل او، این از همون وقفه، صدقتون اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته، همون سنت بعد از موتش هم اجرا می شد. سنت و خدا سنه های سنت نیکی را برقرار کرده، ولو خودش مرده اون سنت که بهش عمل میشه. و اینم معلوم باشد که اینایی که اون سنت رو به جا میارن اونا هم ثواب میبرن، اما این ثواب از اون شخص کسب نمیشه، ثواب به اون شخصی که این سنت رو ابقا کرد، ایجاد کرد، ثواب به اون میدن، اما از اینایی که الان به جا میدن، به جا میارن، از اینا کم نمیشه. اینایی که عمل میکنن ثواب خودشونو میبرن، اما به مقدار این ثواب تو نامه عمل اون کسی هم که این سنت رو احداث کرده بود در نامه عمل اونم مینویسه. پس بله بله بله، بنابراین پس این سنت که عمل میشد به او، این سنت از اینایی که عمل میکنن بهش ثواب میبرن، از اینا کس نمیشه، اینا عملی که انجام میدن اون سنت رو اقامه میکنن، ثوابشون رو میبرن، همچه ثوابی در نامه عمل اونم که این سنت رو ایجاد کرد در نامه عمل او هم نوشته میشه. این حالا یک روایت، روایات دیگه هم هست که میخونیم. و صلی الله علی سیدنا.